بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت این ایام. خب خدمتون هستم با یک کلیپ دیگه، یه ویدیو دیگه در رابطه با یه اتفاق نسبتا مهمی که در کشورمون افتاده و با توجه به شرایط خاصی که کشورمون داره خوب دیده نشده، اما تو بین لایه نخبگانی خوشبختانه یا متاسفانه در واقع فضایی رو ایجاد کرده و حتی من اخیرا تو یکی از گروه‌ها دیدم که یک سری از در واقع عزیزان و نخبگان حوزه علوم سیاسی قصد دارن که دیوان عدالت اداری شکایت کنن راجع به این تصمیمی که گرفته شده. خب اونم برمیگرده به انتشار نامه‌ای که من بخشاشو براتون میخونم که استاندار محترم سیستان و بلوچستان تاریخ 22/4/1404 به شماره نامه 292/46-1 زدن خطاب کلیه اعضای شورای اداری استان، تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور استاندار داره در واقع جایگاه خودش رو داره میگه به کلیه اعضای شورای اداری استان. خب عطف میکنه به اینو به تصویب پیرو تصویب نامه فلان، اسم میبره هیئت محترم وزیران، استناد به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر تفویض اختیارات هیئت وزیران در اتخاذ تصمیمات به استانداران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور. خب میگه با توجه به شرایطی که تو کشور به وجود اومده و تجاوز رژیم صهیونیستی و غیره، من چون نمیخوام شما رو درگیر این مسائل بوروکراسی خیلی بکنم، اما از اون طرف هم نمیتونم اشاره نکنم، من فقط بخشایش رو عرض میکنم خدمتتون. میگه خب بالاخره به پیشنهاد سازمان صنعت و معدن تجارت استان، یعنی که صنعت معدن تجارت همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی چهاربهار و سیستان تصمیماتی رو در واقع خواستن و این ابلاغ میشه به در واقع مخاطبان نامه. تو اونجا چی گفته؟ گفته با توجه به وسعت و شرایط ویژه استان و چه و چه و چه و اینها، حالا چیکار باید کرد؟ میگه که شما اجازه داری که واردات انجام بدید برای خودروهای سنگین، کشنده، اتوبوس، سواری، نو، کار کرده، فلان. یک شرط خیلی جالبیه. و تو واردات کالاهای اساسی و برنج و دانه‌های روغنی و نهادهای دامی و کنجاله و گندم و ذرت و گوشت قرمز و انواع ماهی‌های صنعتی و حبوبات و مواد اولیه خط تولید و قطعات یدکی ماشین‌آلات خط تولید و قطعات خودروهای سبک و سنگین و معدنی، ماشین‌آلات معدنی و راهسازی و کشاورزی و خیلی در واقع گسترده که گفته تو بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مناطق مرزی چطور در واقع باید اجازه واردات داده بشه. بعد حدود و ثغور قانونیشون هم توضیح داده تو صفحه دوم نامه، رو براتون میخونم. در صفحه دوم نامه هم که در واقع گفته که این بدون انجام ثبت سفارش مستند کرده به نامه ها و مصوباتی که قبلا بوده. خب این یک در واقع یک موجی در بین لایه نخبگانی ایجاد کرد و نگرانی هایی رو. حالا اینکه هدف از این چه بوده، خیلی بدیهیات مشخصه که من حالا عرض خواهم کرد و سعیم بر اینه که مثل همیشه سعی منصفانه باشه مسئله در واقع تحلیل ما، اون چی که ما خودمون رو در مقابلش پاسخگو می‌دونیم در درجه اول خداوند متعال و بعد مردم عزیزم. ببینید اینها تصمیماتی است که قرار در استان‌ها گرفته بشه، اما طبعاً و قطعاً اثر ملی داره و متاسفانه که از باگه‌های حکمرانی ما از قدیم همین بوده و اون بخش رو این تقویت خواهد کرد و بنده معتقدم منجر به ضربات بدی خواهد شد به کشور و اقتصاد کشور و حتی مسائل امنیتی. خب چرا من عرض کنم؟ اولا که در شرایط بسیار خاصی هستیم ما از نظر امنیتی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، اقتصادی. شما نگاه کن در ماجرای قفقاز الان امریکایی‌ها و انگلیسی ها و صهیونیست ها با تمام توان اومدن که یک خفقان ژئوپلیتیک برای ما به وجود بیارن، میخوان زنگزور رو 100 ساله در اختیار شرکت آمریکایی قرار بدن و در واقع ارتباط ما با روسیه از نظر زمینی از قفقاز زیر نظر محور امریکایی اروپایی قرار بگیره. خب از اون طرف هم میدونیم که در جنوب کشور اینا کوریدوری رو انداختن با عنوان آیمک و هند و امارات و عربستان و اردن و اسرائیل محور، خصوصا اسرائیل محور این کوریدور هستن و کشور ایران قرار این وسط دور از هر جایی بمونه. عرض کردم مثل یه تپهی که یک سنگی که از یک رودخانه بیرون زده، همه چی آب، همه چی را کنارش رد بره، نه از ایران چیزی بخواید نه به ایران چیزی بدید، یعنی حتی نفت ایران هم نخرید، نیازی به گاز ایران هم نداشته باشید. همین کارا رو دارن پیش میبرن چون این شرایط میخوام میگم وقتی میگیم ژئوپلیتیک یعنی ویژاست این مسائل، خب و شاید داره در رابطه با 100 سال آینده کشور داره تصمیماتی گرفته میشه. خب رئیس جمهور محترم و گرامی تو این شرایط اومده اختیارات بسیار گسترده که خودش داشته رو به استاندارا داده و عنوانشون هم نشون میده که نیت خیر ایشون و قصد خیر ایشون نشون میده، میگه که اگه ما هم شهید شدیم استاندارا کار رو انجام بدن. خب شرایط کشور ویژه بوده، برخی از فرماندهان عزیز نظامی ما به شهادت رسیدن، رئیس جمهور اومده این اتفاق. خب این روحیه جهادی و شهادت طلبانه ایشون نشون میده. تو این ایام هم شما دیدید با وجود تهدیداتشون میرفت تو خیابون، تو راهپیمایی شرکت میکرد، مراسمات محرم و بعضا رفتن شرکت کرد که ما قبول هم داریم و من در مورد ایشون رو در واقع بارها گفتم و باز هم خواهم گفت. خب یه روحیه خاصی های رئیس جمهور داره که در واقع من قبلا هم عرض کرده بودم، یه بی‌حوصلگیه، یعنی اینکه در واقع چه تو مناظره ها اینو میدیدیم یا یکی از این دوستان دولتی میگفتش مثلا جلسه بود در حضور ایشون مثلا بحث شده بره دو گروه مثلا سر این ماجرای اختلاف نظر داشتن، مثلا ایشون گفتش که به قول جوری که وسرش سر برید مثلا حلش کنید، خودتون یه جوری حلش کنید. ببین الان توی همچین شرایطی در واقع این که این بار از روی دوش ایشون برداشته بشه، به استانداردها گذاشته بشه، از یک در واقع ریشه های روانشناسی هم داره، روانشناختن هم داره. اما خب ما میگیم و این همون روحیه جهادیش، یه عقبه ای هم داره. خب بالاخره ایشون وزیر بهداشت آقای خاتمی بوده و آقای خاتمی صراحتا میگه مطلوب ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی اونه. خب اصلاح طلبا سالهاست رو این مسئله در واقع این رو مطلب رو میگفتن. خب این یک طرف، یعنی سمت دولت میخوام بگم چه اتفاقی افتاده. خب من وقتی دیدم این تصمیمی که رئیس جمهور محترم گرفتن راجب تفیض اختیارات بسیار خاص و گسترده به استاندارا، من دیدم عمدتا رسانه‌هایی سری با شوق فراوان اینو بازتاب دادن که ما اینا رو متاسفانه به تحرکات، یعنی رسانه خیلی مهم و بزرگی نیستن اما ما اینا رو به تحرکات تجزیه طلبانه میشناسیم، یعنی یه خورده نگران کننده بود. از سمت دیگه آقای دکتر قالیباف یه کتابی دارن به عنوان حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران. خب و ایشون تو این کتاب دنبال تمرکز زدایی هوشمندانه است و اینکه اختیارات به سطوح محلی تفویض بشه، مشارکت مردم بالا بره ضمن حفظ اون اقتدار ملی. قبلتر هم ما شنیده بودیم از آقای محسن رضایی که همچی پیشنهادی داده بود در مورد اداره فدرالی کشور، که من همون موقع اون سالها ایشونو در جلسه دیدم، جلسه مفصلی بود، میخوام راجعش خیلی زمان این جلسه رو جون بگیرم، حالا فرصت دیگه بود چون یکی دو جام خودشون توی جمع‌های خصوصی بود جلسه اشاره کردن. من به شخص خودم انتقاد کردم، گفتم این میدونیم شما قصدتون خدمت هم و این خطرات خیلی جدی داره که حداقل الان تو کشور ما قابلیت اجرا نداره و درست نیست، و اون موقع که من گفتم حداقل الان شرایط به مراتب بهتر از الان بود و الان خب خیلی بدتر. حالا بگذاریم، من میخوام بریم چند دلایلش رو بگم برای شما. ببینید اولا اینکه ما این ایده یه خطر جدی داره، اونم این که ما فراموش نکنیم ما میخوام تو ایران اجرا کنیم. یعنی چی؟ اولا فدرالیزم رو ظاهرا برخی از این دوستان خوب متوجه نشدن. فدرالیزم از کل به جز نیست، از جز به کله، یعنی یک سری حکومت‌های جدا جدا بودن تصمیم می‌گیرن با هم یکی بشن، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، یعنی یه منافع مشترک، یه هویت مشترک قوی که جاذبه بیشتر از دافعه تعریف می‌کنن، دور هم جمع میشن و خدمت شما رسونن برای یک منفعت مشترک که حالا میتونه امنیت باشه، میتونه اقتصاد باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه، دفع خطر احتمالی باشه، هر چیزی، دور هم جمع میشن و یک حکومت فدرالی شکل می‌گیره. خب الان این نکته میخوام من حضرتون عرض کنم، تو همونجا هم وقتی این منفعت یک جایی به خطر بیفته میبینید انگلیس جدا میشه، جریان بریکسیت به وجود میاد و میگه که من میخوام جدا بشم، حالا از نظر اقتصادی و حتی پایه‌های امنیتی هم داره دیگه، میخواد جدا بشه. اما نه ایرانی که سالهای سال ایران بوده، یعنی ایران این رشته کوههای زاگرس از یه طرف، البرز یک طرف، تفتان از یک طرف، شمال ما دریای مازندران و جنوب ما خلیج فارس و دریای عمان، یک کاسه‌ای درست کرده بوده که ما مردمی هستیم با نیای مشترک. بارها اومدم من راجع به خیلی حرف زدم، تحقیقات مفصل ژنتیکی صورت گرفته و یک ژن مشترک بین همه ایرانیا بوده که خواسته ترکش باشه، لور باشه، کرد باشه، فارس باشه، عرب، هرکی وقتی نگاه میکنیم یه ژنوم مشترک بین همه اینها هستش. و خدمت شما عرض کنم این ایرانی بودن، به ماهو و ایرانی بودن یک فرهنگ مشترک، هویت مشترک، یعنی شما خیلی اینو ندیدید عزیزان. من این که تقریبا 5 بار کل ایران چرخیدم اینو به وضوح دیدم. شما میبینید که ایرانی فکر کردنه، مهم نیست به چه زبانی بیان میشه. یعنی وقتی شما تو تبریز میشینی با یه نفر حرف میزنی، وقتی میری تو سیستان بلوچستان میشینی حرف میزنید، وقتی میری تو مشهد حرف میزنید، تو خوزستان دارید حرف میزنید، قشنگ یه سری اشتراکات میبینید که وقتی اینو مثلا چه میدونم تو عراق میرید خیلی فاصله بیشتری میبینید. اینو عنایت داشته باشین. این ایرانی بودنه حتی بعدا من معتقدم در مذهب، در انتخاب مذهبم اثر گذاشته. خب هرچی از این مرکزی که عرض کردم، از این کاسه و پیاله شما دورتر میشین، ایرانی بودنه کمتر میشود. الان حتما اون عرب عراقی به مراتب ایرانی تر فکر میکنه تا عرب سوری. اینو به وضوح شما میبینید. جالبه در جنگایی که ما ایرانی ها در زمان ساسانیان با رومی ها داشتیم، جالبه اعرابی که در منطقه بین النهرین بودن تا منطقه سوریه، خیلی جالبه، به یک سری از اینا میگفتن اعراب ایرانی، به یک سری از اینا میگفتن اعراب رومی. یعنی چی؟ یعنی اعرابی که همپیمانان رومن در جنگ ها و اعرابی که همپیمانان ساسانیان و اشکانیان ایرانی ها هستن در جنگ ها. بعدها که اسلام میاد خیلی جالبه، اعراب ایرانی عموما شیعه میشن و اعراب رومی غیر شیعه میشن. تو همون تصویر معروف از شاپور ساسانی که والریانوس رو به در واقع زانو زدن واداشته، کنارش یه نفر اون بغل ایستاده، اون کیه؟ اون فیلیپ عربه، اون سردار عرب رومی هاست که در سوریه کنونی اون زمان زندگی میکرده و او رو هم چیکار کرده؟ در واقع پادشاه ایرانی به اسارت گرفته. این ایرانی بودن رو باید فهمید. ما یک کلی هستیم، حالا لزومی نداره خودمون رو جزء بکنیم، مستحضری چی میگم، جزئه ها برای هدف مشترک میرن دور هم دیگه جمع میشن. این خطری اصلا من میگم واژه فدرالیسم اصلا خیلی اشتباه استفاده میکنه. و اینم باز تاکید بکنم، اما اصلا فدرالیسم هم بازم به این بسته ای که من راجع به شما عرض کردم، خدمت شما عرض کردم، و این نکاتی گفتن نیست، خیلی فراتره. اصلا موضوع ما الان فدرالیسم نیست، بخوام بهمون بپردازیم. من الان اینو برای اینکه عقل جمعی و عموم مخاطب، چون کسایی که مطالعات سیاسی دارن، چون کسایی که ندارن، متوجه بشن، مجبور شدم ساده سازیش کنم، وگرنه اون هم به این سادگی که دارم عرض میکنم نیست. خب میخوام بگم این متاسفانه وجود داشت، خصوصا یه سری تحرکات اخیری که دشمن از 1401 به صورت ویژه شروع کرد با اون آشوبایی که بعد از فوت خانم مهسا امینی به وجود اومد. و اخیراً ببینید تو کردستان، وقتی اقلیم کردستان میخواست در واقع رسماً استقلال خودش رو اعلام بکنه، این خاطرتون باشه، پرچم اسرائیل گردوندن اونجا. در جمهوری آذربایجان بعد جنگ با ارمنستان و پیروزی که به دست آوردن، بازم پرچم اسرائیل گردوندن اونجا. این چیه؟ این یعنی رژیم صهیونیستی دنبال تجزیه طلبیه. اعلامیه‌ای که دادن کمال دموکرات، نمیدونم چه اینا رو یه بار مرور کنید، این تجزیه طلبا چیا گفتن. این پرچمایشون که تو کشورهای خارجی تظاهرات علیه جمهوری اسلامی می‌ذاشتن سال 1401، یادتونه پرچماشون رو می‌آوردن بالا و دعواشون شده بود بین سلطنت طلبا و پرچم نمیدونم کردستان، دعوا شده بین اینا، نمیدونم بلوچستان دعواشون شده بود، پرچم هم دیگه پایین می‌کشیدن. یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس این مثلث تل آویو، لندن، واشنگتن، خب یعنی لندن پیشگامی ناتو ها، خب اینا واقعا دنبال تجزیه ایران، اصلا در این تردیدی نیست، پلن اصلیشون اونه. حالا تا جایی که بتونن اینا انجام میدن، فعلا بیان یه نارضایتی به وجود بیارن، فعلا خدمت شما عرض کنم همین دعواهای قومیتی درست بکنن، فعلا نمیدونم از جوک ها گرفته تا فیلم های سینمایی تا توهین هایی که صورت دادن تا تحرکاتی که وجود داره. من همین الان قبل اینکه این ضبط انجام بدم توییت زدم، شما برید نگاه کنید ببینید، مثلا اکانت درست کردن صدای آذربایجان جنوبی، بعد کی اومد اینو ریتوییت کرد، اون توییت اسمی هم می‌خواست مثلا این نفر رو بچه‌ش بزنه، گفته مثلا تو ایران نمیذارن اسامی ترکی گذاشته بشه، که اینا چرت و پرت، کلی اسم نمیدونم آیدین و آیلین و نمیدونم آیدا و یاشار و نمیدونم چی و الناز و نمیدونم سودا و این چیزا، الا ماشاءالله تو ایران هست، هم معروف هم مرسوم، حتی فارسا هم میذارن این اسما رو بعضی رو بچه‌هاشون، خب یا غیر ترکا، تو عربا ممکن بزنن، کردا میخوان بزنن. این میخوام بگم این چرت و پرته، دنگ چرت و پرته کاری ندارم، اما نکتهش اونجاست، میبینی کی اومده مثلا ریتوییت کرده؟ برندا شفر افسر اطلاعاتی ارتش اسرائیل. خب بعد برید فقط اسمشون رو جستجو بکنید ببینید چه نقش کلیدی این ملعون در تحریک اونجا ده. مشاور علیف، مشاور خانواده علیف، مشاور اردوغان، ما داریم میبینیم دست دشمن آشکار. بعد بیایم تو این شرایط یک تصمیم بگیریم که خدایی نکرده ممکن بشه ما نتونیم اون برداشت ازش بکنیم. ببین وقتی میگم با توجه به شرایط ایران یعنی چی؟ ببین یه زمانی مثلا من به عنوان فعال مهدوی، به عنوان کسی که چه میدونم همین الان بزرگترین دورهای مهدوی تو کشور رو ما داریم انجام میدیم، ما داریم برگزار میکنیم با همکار حوزه محترم علمیه. اما نکتهش کجاست؟ نکتهش اینه که میگم اگر ما یک، به من میگفتن چرا شما بیا فقط راجع به مهدویت حرف بزن، چرا راجع به فرقه ها حرف میزنی مثلا؟ میگفتن اگر شما راجع به مهدویت حرف بزنید خب و این حدود و ثغورش رو مشخص نکنید، کل انحراف مهدوی به وجود میاد. اگر من راجع به مهدویت حرف بزنم علیه فرقه یمانی حرف نزنم، یک میله به امام زمان به وجود میارم که چون خدمت شما عرض کنم هر چیز را یه حضور صغور براش نظاری به ناکجا آباد میره، این میله ممکنه به سمت ناکجا آباد بره. برای همین بنده مؤکدن میگفتم حتما باید کنارش انحرافات هم تدریس بشه، حتما باید علیه فرقای نزور هم حتما باید صحبت بشه. یا مثلا منتقد بودم به کلی کتابهایی که در حوزه عرفان نظری داره چاپ میشه تو کشور ما، این میل به عرفان رو به وجود می آورد. تو حوزه عرفان عملی خبری نبود، چه اتفاقی می افتاد؟ این میشد که عرفان حلقه میومد وسط. الان هم همینه، اینو کسی انجام میده به فرضی تفویض اختیارات میکنه، میگه شرایط جنگی تو خودت تو استان تصمیم بگیر، اینو من میفهمم. اما زمانی که تمام این حدود و ثغور قانونیش مشخص باشه، اون عقبه نظریه پردازی قوی داشته باشه، ضمانت‌های اجرایی داشته باشه تو قانون اساسی، اگر ما تفکیک درست نتونیم بکنیم بین مفاهیم تمرکززده و فدرالیسم، عملا با دست خودمون گور خودمون رو کندیم. این خیلی خطرناکه. شما الان برید ببینید چرا از این تصویر تجزیه طلبان انقدر خوشحالن. لابد یه جای کار داره میلنگه دیگه. مسئله دیگه این که هر دو رؤسای محترم قوای مقننه و مجریه، آقای دکتر قالیباف و آقای پزشکیان، به نظر من اون عقبه تئوریک لازم برای همچین مسئله رو ندارن. خب یعنی آقای قالیباف آدم اجرایی خیلی قوی، آقای پزشکیان هم که خودش میگفت مثلا من برنامه‌ای ندارم، همش به حواله کارشناسا میداد. و در واقع اینجا اون نقش مشاوران خیلی مهمه. خب مشاورای پزشکیان که مشخصی که هستن یه عقبه اصلاح طلبی دارن عموما، و مشاور قالیباف هم که در واقع از هر من شمس من حالا فعلا بنده ندارم خیلی بهش بپردازم. خب این یک برنامه منسجم میخواد، یه همچین کاری به فرضم بخواد اجرا بشه، یه ای تو زدی داره که آقا این چطور در کدام استان به چه میزان به چه شکل باید باشه، آیا همه استانهای ما ظرفیت یکسان دارن، آیا استانی که مثلا مثل کردستان مثلا لب مرز اهل سنتش بیشتر از شیعیانش هستن، با مثلا نمیدونم یا استان مذهبی مثل قم که اکثریت با شیعیان چسبیده به تهران، کلی میخوام بگم این مسئله داره. و خدمت شما عرض بکنم که همونطور که عرض کردم این یک مسئله فدرالیسم با تمرکز زدایی باید کاملا تفکیک بشه، اصلا که من معتقدم نشده. یکی چیز دیگه که خیلی مهمه میخوام بهتون بگم اینی که نماینده های محترم مجلس هم به لحاظ ساختاری هم به از سنتی و عرفی اینه که نفوذ بالایی در استان‌ها دارن. اگر قدیم هم خاطرتون باشه من در نقد در واقع حکمرانی که می‌کردم در رابطه با قوه محترم مقننه عرض می‌کردم که ساختار کشور ما جوری است که نماینده مجلس دستش بازه، خصوصا در استان، تا جایی که بارها شما دیدید که این عدم دخالت در انتصابات از رهبر انقلاب گرفته موضوع درخواست ایشون بوده و خواسته از نماینده‌ها که این کارو نکنن و بارها به یک بحث داغ در کشور ما تبدیل شده این مسئله. خب این که یعنی چی؟ حالا شما فرض کنید استانداری که کاملا متأثر از تصمیمات نماینده هاست، بغیر از استاندار، فرماندارا، بخشدارها، بقیه مسئولین استانی و اداره کلایی که تو استانها قرار دارن، اینا حتی موقع چینششون از نماینده ها معمولا چیز خواسته میشه، در واقع نظر خواسته میشه، یا اگر چه میدونم مسئول مطابق میل نماینده ها بعضا عمل نکنه جنگ و دعوای درست میشه. میخواد واقعیت رو نگیم، مثلا ندیدید یه چیز بدیهی رو دارم توضیح میدم. خب نامه معاون وزیر کشور آقای رئیسی آقای غلامرضا رو، نامه که زده بود و عدم دخالت و فلان، یا چه جنگی درست کرد در کشور منتج به کنار گذاشتن ایشون شد. خب حالا شما فرض بکنید کل تصمیمات عملا مهم کشور میخواد بره تو استانی که نماینده هم توش هستن، این نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تصمیمات کشیده میشه، برده میشه، میبره تو حوزه های انتخابیه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که عزیز من ایران اندازش مشخصه، مساحتش مشخصه، دومین دارنده گاز جهانه. روسیه چندین برابر ایرانه، اولین دارنده گاز جهانه. به اندازه ما لوله کشی گاز نداره. ایران 480 هزار کیلومتر لوله گاز کشیده. این میدین یعنی چی؟ یعنی از اینجا تا ما یه چند دوری هم دور ماه بچرخه، از اینجا از زمین تا کره ما. این باورناپذیر. امروز تقریبا آقایون مسئول تو همه جلساتشون میگن اشتباه کردم، قد نه لوله گاز میکشیم. نتیجه چی بوده؟ نمایندای مجلس وعده انتخاباتی میدادن من اینم لوله رو میکشم، بعد من گاز میارم. روستاهایی رو ما الان گاز بردیم، 10 خانوار بیشتر میبینی سکنه نداره. برای چی این هزینه رو انجام دادیم؟ از کجا هزینه کردیم؟ از پروژه هایی که باید صرف چی میشد؟ صرف این که امروز ما قطعی گاز نداشته باشیم. باید صرف نیروگاه هایی میشد که امروز بتونه برق تولید بکنه. ما قطعی برق نداشته باشیم. ما ناترازی نداشته باشیم. این نتیجه تصمیمات لوکال و محلیه. اونقدر این تصمیمات این شکلی برخی از نماینده های مجلس و مجلس نه الان، در طول ادوارش ضربه زد که تو خیلی از جلسات وقتی راجع به اصلاح حکمرانی تو کشور صحبت میشد میگفتن ما دو تا مجلس باید داشته باشیم، یه مجلس همین کارا رو برای شهرستان ها، حوزه انتخابی ها و روسته ها و اینجور جا انجام بده، یه مجلسی هم مثل مجلس سنا تصمیمات کلان ملی بگیره، عین انگلیس، عین فلان کشور. نه صراحتا گفته میشد، تا جایی که عملا مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سمت رفت که یک همچین نقشی رو که مجلس سنا داره ایفا بکنه که آقا ما اینجا وایستادیم اگر تصمیم شماها بگیرید برخلاف منافع ملی بشه ما ردش بکنیم. برای چی؟ برای اینکه میخواد، چون عموم این تصمیمات لوکال و محلی و این دعوای این شهرستان با اون شهرستان، دعوای این استان با اون استان، میخواد بدونید اثرش چی میشه. دعوای این چند تا استان مرکزی ما سر آبو ندیدید؟ برای چی پتروشیمی رفت وسط کبیر؟ برای چی فولاد رفت وسط کبیر؟ مثلا پدافند غیر عاملش بود؟ چه اثری داشت؟ مثلا دشمن میخواست زمین و ایران رو فتح کنه تا اصفهان، تا کرمان، تا یزد، تا کجا، اینور اونور، مثلا بیاد پیچای فولاد رو باز کنه بخواهش ببره؟ یا مثلا میخواست اینا مثلا مورد حمله هوایی قرار نگیره؟ هسته‌ای ما در اصفهان مورد حمله هوایی قرار گرفته، هسته‌ای ما در بوشهر لب آب مورد حمله قرار نگرفته. خب همین الان اون تصمیمات گرفته شده، مشکل جنگ دعوا رو افتاده بین خود نمایندای مجلس و اینا میان وسط، آی این استان حق آب ما رو خورده، اون استان حق آب ما رو، نتیجه چیه؟ نتیجه همین تصمیمات این شکلیه. بعد الان رفتن دارن آب از خلیج فارس میارن تا اصفهان، کرمان، سمنان همجوری برن بالا. هزینه چقدر من نمیگم، برید نگاه بکنید. میگه هر متر مکعبش تا 5 یورو هزینه میبره. که خود این آقایون باز میان میگن اگر همونجا فاضلابو تصفیه میکردیم، همین آبی که مردم میزد شاهکشون تصفیه میکردیم، یک پنجم یک ششم این آب هزینه میشد. نتیجه میدونی چی میشه؟ نتیجه همین شلم شوربا میشه که حاکمه. اصلا بحث تجزیه طلبیش به کنار، منجر به تجزیه طلبی میشود یا نمیشود اصلا من قضاوت نمیکنم. مسئله اینه که همین الانش اینقدر این ضرورت داشته که مثلا یه مرکز ارزیابی راهبردی درست شد که چی؟ که آقا اون بخش نظارت مجمع تشخیص ذیل اصل 110 قانون اساسی که در واقع اون حکم حکومتی رهبری است، بیاد جلو تصمیماتی که به منافع کلی و اسناد بالادستی که رهبر انقلاب یا کشور در واقع تصمیم کردن آسیب نزنه. اگه خاطرتون باشه مثلا یهو تصمیم گرفته شد برن یه مثلا فلان چیزو وارد بکنن، بعد یهو جلوش گرفته میشد، میگفتن چرا؟ میگفتن این برخلاف اصل اقتصاد مقاومتی است. چرا؟ به خاطر اینکه ارز از کشور خارج میکنه. الان تو همین تصمیمی که استاندار محترم سیستان بلوچستان گرفته، ببینید چی نمیشه تامین ارز بدون نمیدونم ثبت سفارش بدون نمیدونم چی 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 برای ماشینای نمیدونم، فقط دیدی همون انواع اقسامش براتون خوندم، با سواری اتوبوس کشنده نمیدونم نو کهنه. خب نتیجه چی میشه؟ کشوری که درگیر جنگه طریق اولا بعد این مسائل رعایت بکنه، حالا و از قضا تو مسائل جنگی معمولا اینجوری که تصمیمات جمع میکنن، شورای جنگ درست میکنن که تصمیمات کلان درست گرفته بشه، همه اجزا برای اون کل در واقع خدمت کنن و به جنگن، دقیقا ما عکس تصمیم میگیریم. اصلا من واقعا متوجه نمیشم اینو چه سازوکاری داره، چه شیوهی رو میخوان در واقع اینا اتخاذ بکنن. مثلا جالبه تو همین چند ساله اخیر به خاطر فشار اقتصادی، جنگ اقتصادی که بوده و تحریم هم که داشتیم، چه اتفاقی افتاده؟ اومدن شورای سران قوا درست شد، یعنی میرفتن اونجا تصمیم گرفتن اجرا میشد. آبان 98 چی بود؟ تصمیم سران قوا، نماینده مجلس که در جریان قرار نگرفتن، نماینده مجلس داد و بیدادشون در اومده بود، گفتن چرا ما خبر نداشتیم، گفتن چرا، گفتن تصمیم مهم الان باید هر لحظه گرفته بشه در مورد مثلا قیمت بنزین، چرا شرایط خاصه. یعنی جالبه، از اون طرف میگن شرایط خاصه، میبرن تصمیمو کلان میگیرن، از این طرف یهوی همه اینا رو بسپوری به استاندار و استاندارها و مسئولینی که چی متأثر از نماینده های استانی طبعا خواهند بود. حالا ممکنه یه استانی نماینده‌هاش مراعات بکنن نشه، یه استانی بشه، اصلا این قاعده ای نداره که شما مثلا فکر بکنید مثلا این مراعات خواهد شد. یکی اصلا نمیدونم متوجه هستیم این چیه. بعد من معتقدم این موجب افزایش درگیری خواهد شد تو کشور. الان موقعیسی هم رهبرمون حتی ایشون هم نمیگفت، عقل ایجاب میکردن راجع به انسجام ملی و اتحاد ملی این چیز داره صحبت میشه، افرد جنگ و دعواست توی استانها، این استان میگیره که اون تصمیم میگرفت، مردم میگن برو یاد بگیر از اون استاندار ببین چه تصمیمی گرفته، تصمیمات به سمت پوپولیزم گرفت کشیده خواهد شد. بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا شما فرض کن کل ارز کشور میره برای واردات، دیدی دیگه نه ثبت سوارش میخواد نه هیچی، واردات بکنن، بعد چه اتفاقی میفته؟ تولید کننده نابود بشه. یعنی شما ریال جزء کم ارزش ترین پولای جهان باشه که در چنین شرایطی اون کشور به سمت تولید میره و همزمان واردات هم افزایش بدی، یعنی هم چوبو بخوری هم پیازو. من به خدا نمیدونم این چی، یعنی من درک از این فضای حکمرانی ندارم. خب عملا من میتونم به شما بگم برداشت من اینه که پرونده های کلان ملی مثل کریدورها، مثل راهن های کشوری، نمیدونم چی، اینا عملا پولی براشون دیگه نمیمونه. من برداشتم اینه حداقل. ببین الان مثلا بعضی از جلسات الان من اسم میخوام برم، میگه الان 6 و نیم صبح داره برگزار میشه تا 9 و نیم صبح. حالا اون کسی که در این جلسات برگزار میکنه میفهمه من کیو دارم میگم دیگه، مشخص. بعد تازه خیلی از اعضایی که باید تو اون جلسات باشن هم دیگه عملا مشارکت داده نمیشن، میگن خیلی مهمه، شرایط کشور ویژه است، الان با سری این خرید انجام بشه، اون کار انجام بشه فلان. یعنی ببینید یک طرف کشور داره به سمتی پیش میره که عملا اون اعضای اون جلسه که باید مشارکت میداشتن به مشارکت قانونی بود به خاطر شرط خاص کنار گذاشته میشن، از اون طرف دقیقاً توی موقعیت پارادوکسیکال و برعکس متناقض نما بری این اتفاق رقم بزنی. خب اصلا یکی از ایراداتی که از قدیم ما به حکمرانی خودمون میگرفته همین بوده که چرا باید تصمیمات کلان را افرادی بگیرن که منافع خرد استانی لوکال دارند و منطقه‌ای دارن. اینو سال‌هاست همه فریاد زدن. با آزمون و خطا هم آدم بود بالاخره درس می‌گرفت دیگه. من نمیدونم چند بار باید چیزی تکرار بشه. الان ما دقیقاً داریم اون موقعیتو، حتی من عرض کردم تأکید دارم که این قصد خیره و نیت خیره برای خدمت و برای همین میگم مشخص عقبه تئوریک مشکل داره. چون قصد خیره، این مرض و غرض و مرض نیست. خب با قصد خیر داریم یه چیزی رو درست میکنیم که بعدا نمیشه به این اینا ریل راهن میشه به این سادگی دیگه نمیشه جلوشو گرفتا. بعد یه فکر اساسی کرد. من وظیفه خودم میدونستم، یعنی همونطور که بدیهیاته و باز هم تاکید چند روز پیش رهبر انقلاب بود که آقا این انتقادات بیان بشه و ما واقعا دلسوز این عزیزان هستیم، خب حتما هم عرایض منده رو منصفانه گوش کنه خواهند پذیرفت. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برای ما فرق نمی‌کنه کی رئیس جمهور باشه کی رئیس مجلس باشه و این حرف الان ما هم نیست. شما به صحبت 10 سال پیش بندرم گوش همیناست، 5 سال پیش بندرم گوش کنه همیناست که به خدا قسم نه این آقا رئیس مجلس بوده نه اون یکی رئیس جمهور. خب ما دلمون برای کشور می‌سوزه. امیدوارم که عزیزان یه دقتی داشته باشن، یه تجدید نظری بکنن و در واقع این مسائل رو مد نظر قرار بدن. ببخشید سرتون درد آوردم یا علی.